اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش تازه گفته است که در 4 ماه نخست 2024 نزدیک به 440 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش اوچا در این مدت 392,600 مهاجر افغان از ایران و 49,300 مهاجر نیز از پاکستان با شمار اندکی از سایر کشورها به افغانستان عودت کردند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد خطرات حفاظتی نبود سرپناه و مسکن، صحت، معارف، مشکلات اسناد حقوقی، ادغام در جوامع، خدمات بهداشتی ویژه و تأثیر عدم اطمینان در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی را به عنوان آزمون‌های اصلی فراروی عودت کنندگان یاد کرده است. سازمان صحی جهان از داوطلبان سپاسگزاری کرده است که با اهدای خون خود در بهبود صحت و سلامتی افغانها کمک کردند. شعبه افغانستان این سازمان به روز جمعه به مناسبت 14 ماه جون روز جهانی اهدای خون در صفحه ایکس یا توییتر سابق در این مورد سخن گفته است. سازمان صحی جهان می گوید کمک های بی قید و شرط این داوطلبان حیات مردم را نجات می دهد و این سازمان از سهم با ارزش و کمک هایشان قدردانی می کند. این سازمان در یک مطلب جداگانه گفته است که مردم می توانند با اهدای خون حیات دیگران را نجات دهند و به گفته سازمان صحی جهان یک فرد می تواند با یک بار اهدای خون حیات 3 تن را از مرگ نجات دهد. این اداره ملل متحد از مردم خواسته است که خون بدهند و دیگران را نیز تشویق کنند که با دادن خون زندگی مردم را نجات دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. 2 شهروند سویدن از زندان ایران و 1 مقام پیشین ایران از سویدن آزاد شدند. حکومت ایران دیروز شنبه 15 ماه جون گفت حمید نوری، 1 مقام پیشین آن کشور که در سویدن به حبس ابد محکوم شده بود، از حبس آزاد شده و به کشورش باز می‌گردد. ظاهرا این معامله تبادل زندانیان میباشد. غریب آبادی، رئیس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در یک پیام ایکس نوشته است که حمید نوری که از سال 1398 در سویدن در بازداشت غیر قانونی به سر می برد، آزاد و تا ساعات دیگر به کشور باز خواهد گشت. اندکه پس از رهایی حمید نوری، صدر اعظم سویدن گفت یکی از دیپلمات‌های کشورش و یک شهروند سویدنی که در ایران بازداشت شده بودند از قید آزاد شده و به سمت کشورشان در حال پروازند. یک کاندید ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت موفقیت در انتخابات این کشور سرحدات ایران را برای پناهجویان افغان میبندد. مسعود پزشکیان که از جمله 6 کاندید در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری ایران است، به روز جمعه در جریان اعلان خط مش خود در این مورد سخن گفت. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در 28 ماه جاری میلادی برگزار شود. او گفته است که اگر در این انتخابات پیروز شود، به وزارت داخله ایران وظیفه خواهد داد که سرحدات این کشور را کاملا بسته کرده و جلوی ورود پناهجویان را بگیرد. در نظرسنجی ها معلوم شده است که در این انتخابات پزشکیان نظر به نامزدان دیگر پیش قدم است. او گفته است که موضوع پناهجویان کنونی را با کشورهای اروپایی تنظیم خواهد کرد تا این پناهجویان را در خاک خود قبول کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش تازه خود نوشته است که شمار پناهجویان افغان در ایران به 3,800,000 نفر می رسد. یک عضو مجلس تاجیکستان به اتهام تحریزی بر سرنگونی نظام بازداشت شد. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان از بازداشت یکی از نمایندگان مخالف حکومت به اتهام برنامه ریزی برای سرنگونی دولت این کشور خبر داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این رسانه دولتی تاجیکستان گزارش داده است که اداره سارنوالی آن کشور سعید جعفر عثمانزاده، عضو مجلس نمایندگان این کشور را جمعه 14 ماه جون سلب مسئولیت و توقیف کرده است. عثمان زاده متهم است که با پشتیبانی دو سازمانی که آنان در تاجیکستان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند و فعالیت این نهادها توسط مقام‌های ارشد آن کشور ممنوع شده، کودتای را طرح‌ریزی کرده بود. بر بنیاد گزارش خاور، این عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی با یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان درباره مشارکت 3000 جنگجو از جماعت انصار الله، یکی از گروه‌های جهادی فعال در مرز افغانستان، گفتگو کرده است. خاور همچنان گزارش داده است که این طرح جنایتکارانه شامل کنترل ساختمان‌های مجری قانون و ساختارهای نظامی به هدف تسخیر تجهیزات نظامی و سرنگونی دولت از راه زور بوده است. اداره سارنوالی تاجیکستان همچنان مدعی شده است که عثمان زاده برای تطبیق نقشه سرنگونی حکومت آن کشور از نمایندگی یکی از کشورهای خارجی در تاجیکستان مبلغ 10 میلیون دلار تقاضا کرده بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پیشبینی‌های طوفان و آبخیزی در بحیره مدیترانه ایالات متحده آمریکا را مجبور ساخته است تا تأسیسات ساخته شده برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه را به طور موقت به جای دیگر انتقال دهد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته است که این تأسیسات 30 کیلومتر دورتر به بندر اشدود در جنوب اسرائیل منتقل خواهد شد. این فرماندهی گفته است که این اقدام برای حفاظت از نیروهای آنهاست که در اولویت قرار دارند و نیز می‌خواهند از آسیب رسیدن به این تأسیسات جلوگیری شود. با گزارش خبرگزاری آلمان، فرماندهی مرکزی آمریکا گفت که ایالات متحده این راه بحری را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه فعال کرده است. بیش از 35,000 تن کمک‌های بشردوستانه از این طریق به غزه که ساکنان آن به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، منتقل شده است. بیشتر از 220 تن در نتیجه درگیری‌های تازه در سودان کشته شده‌اند. یک نهاد خیریه می‌گوید که در جنگ جاری در منطقه دارفور سودان بیش از 220 تن کشته شده‌اند. از تقریباً یک سال بدین سو بین قوای حمایت سریع و قوای دولتی در اینجا جنگ جریان دارد و ساحه اساسی جنگ شهر الفاشر در دارفور است. در اینجا اردوی سودان با سربازان معاون سابق قوای حمایت سریع قماندان محمد همدان دقلو در جنگ می‌باشند. شهر الفاشر برای رساندن کمک‌های بشری به سودان که با قحطی روبروست خیلی مهم است، اما از یک ماه بدین سو جنگ‌ها در این منطقه شدت یافته است. سازمان دکتران بدون مرز به روز جمعه خبر داد که در نتیجه جنگ جاری در الفاشر دست کم 226 تن کشته و 1418 تن دیگر زخمی شده‌اند. قرار است آموس هوخشتاین، مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به روز دوشنبه به اسرائیل سفر کند و تلاش خواهد کرد که جلوی برخوردهای تازه بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان را بگیرد تا این برخوردها به جنگ تبدیل نشوند. شبکه خبری اکسیوس آمریکا بر روز جمعه از قول دو مقام اسرائیلی که نامهایشان گرفته نشده در این مورد خبر داد. در همین حال عملیات نظامی اسرائیل در غزه دوام دارد و در مورد جنگ‌ها در شهر رفح در جنوب غزه خبرها نشر می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده بر روز جمعه بر یک گروه افراطی اسرائیل به نام تضاف نو تحریم ها را وضع نمود. این گروه متهم شده است که کاروان های کمک بشری برای افراد ملکی در نوار غزه را قصداً هدف قرار می دهد. و همزمان با ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین در بخش های از آن کشور، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه 15 ماه جون گفته است که کشورش یک بسته جدید کمک 1.5 میلیارد دلاری را به اوکراین فراهم می کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا که به هدف اشتراک در نشست دو روزه صلح با سوئیس سفر کرده گفته است که این کمک ها در بخش تامین انرژی و کمک های بشردوستانه به مردم اوکراین هزینه می شود. هریس در اعلامیه گفت این پول زیرساخت های انرژی آسیب دیده در جنگ را ترمیم می کند، تولید برق را توسعه می بخشد، سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق و از زیربناهای انرژی محافظت می کند. این بسته جدید از کمک های آمریکا به اوکراین کمک می کند تا سیستم تولید انرژی آن کشور را که در اثر حملات تهاجمی روسیه آسیب دیدند ترمیم شود و سیستم برق در اوکراین توسعه یابد. این بسته جدید کمک‌های بشری آمریکا همچنان شامل بیش از 379 میلیون دلار کمک‌های بشری به شهروندان اوکراین است. کاملا هریس افزوده است که این کمک‌ها برای رفع نیازهای فوری پناهندگان، بیجا شدگان داخلی و جوامع متأثر از درگیری که تحت تأثیر جنگ وحشیانه روسیه علیه مردم اوکراین قرار گرفته‌اند فراهم خواهد کرد. با گفته هریس، وزارت خارجه خارجه امریکا با پشتیبانی کنگره ایالات متحده 300 میلیون دلار دیگر را به عنوان کمک امنیتی غیر نظامی اوکراین فراهم خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. حکومت طالبان روز دوشنبه 17 جون را روز اول عید قربان در افغانستان اعلام کردند، در حالی که عربستان سعودی یک شنبه را روز اول عید قربان خوانده است. عید قربان امسال در حال فرا می رسد که برنامه جهانی غذا یا WFP از بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم خبر می دهد و بسیاری از افغانها در داخل افغانستان از مشکلات اقتصادیشان شکایت کرده و می گویند که امسال توان قربانی کردن را ندارند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از من فرخنده پیمانی میشنوید. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید با نزدیک شدن به عید سعید قربان، 1/4 مردم افغانستان هر شب گرسنه به خواب میروند. این در حالی است که بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان فرا رسیدن عید سعید قربان را با ذبح مواشی و تقسیم گوشت بین خانواده ها، دوستان و فقرا جشن میگیرند. محمد سلیم باشنده هرات که برای خرید گوسفند به بازار مواشی رفته است، از مشکلات اقتصادی مردم و وضعیت بازار میگوید.
اقتصادی مردم کمه، برور کار غریبی نیه، مسلمان‌ها و از مردم خرابه، قریبی کار کری غریبی نیه، مثلا زور به مردم بازارو نمیکشه قربونی کنم.
مردم توان خرید نداره به خاطر اینکه اکثر مردم ضعیف‌تر به حساب اقتصاد و حساب رو در قربانی کردن خو فهمیدید، چون مردم ما و شما چند سال خوشحالی پشت سر هم آمده، نمیتونم اکثر توان قربانی دینا کمتره. دیگه بعد مسلمان مردم افغانستان اکثر الحمدلله مسلمان میتونن قربانی کن به هر فیاتی باشه، من دیگه قربانی خور میکنم.
تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست 2021 و توقف یکبارگی کمک‌های خارجی به افغانستان میلیون‌ها نفر را به فقر و گرسنگی مواجه ساخت. با آنکه وضعیت مالی افغانستان حتی قبل از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال 2021 در وضعیت خوبی قرار نداشت، ولی تحریم‌ها علیه حکومت طالبان، توقف نقل و انتقالات بانکی و مسدود شدن میلیارد تا دلار ذخایر ارزی افغانستان و قطع کمک‌های خارجی به این کشور، اقتصاد این کشور را در حالت بحرانی قرار داد. از سوی دیگر، بحران متوالی خشکسالی در افغانستان بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده است. مجید آشغزه فروشنده مواشی در مال بازار است. میگوید که مواشیشان امسال لاغرتر هستند، زیرا به خاطر خشکسالی متوالی در کشور علف کمتری در اختیارشان بوده است.
مال امسال خیلی ارزان‌تره، چون که یک گوسفندها کمی لاغرتر هم است، بارانا بوشد ولی علف کمه. باز وضعیت مردم یک کم ضعیف، اقتصاد از این وقت خرید خیلی کمه.
این در حال است که پیش از این اداره های مختلف ملل متحد نیز از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. اخراج مهاجرین از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت خارجه روسیه گفته است که با وجود موافقت اکثر اعضای شورای وزیران خارجه سازمان شانگهای با حضور طالبان در فعالیت‌های این سازمان، تاجیکستان در این زمینه مخالفت کرده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، در مصاحبه با ریان وستی، یک رسانه روسی، ابراز امیدواری کرده است که تاجیکستان هرچی عاجل موضعش را در این خصوص بازنگری کند. برای تحلیل این موضوع، نجیبه خلیل مصاحبه ای را با وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که اینک به توجه می رسد.
دلیل عمده تاجیکستان برای مخالفت با اشتراک طالبان در فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای چی بوده میتونه به نظر شما؟
سازمان همکاری‌های شانگهای که یکی از بزرگترین سازمان‌های همکاری‌های جهان است، او را آسیا در منطقه بسیار استراتژیک قرار دارد، نو عضو دائمی دارد و 37 میلیون کیلومتر مربع مساحت این کشورها هست تقریبا 3.5 میلیارد انسان در این ساحه زندگی میکنن و 4 قدرت اتمی بزرگ جهان مانند روسیه، چین، هند و پاکستان شامل شانگهای است. شانگهای یک سازمان بسیار کلان، مهم و سرنوشت ساز بر منطقه و جهان است. عضویت تمام کشورها بر اساس یک سلسله پرینسیپ ها صورت میگیره. کوچکترین عضو شانگهای تاجیکستان است، هم مرز با افغانستان، که به شدت آسیب پذیر است از تحولات افغانستان و حضور گروه‌های تروریستی و فعالیت های از اونا. بنان اساکر روسی هم در سرحدات تاجیکستان مستقر هستند، ولی سیاست ها و پالیسی های جدیدی که روس ها و چینایی ها به خاطر جلب همکاری با طالب ها ایجاد کردن باعث تشویش رهبریت تاجیکستان گردیده، به خاطر که خطرات امنیتی شدید و از عضویت و حضور گروه طالب ها به عنوان ناظر در کنفرانس رهبران شانگهای و سازمان همکاری شانگهای تاجیکستان به خاطر فعالیت های تروریستی و عدم ثبات امنیتی به شدت مخالفت میکنه و نمیخواد که طالب ها در این کنفرانس من حیث ناظر باشن. افغانستان عضو کنفرانس شانگهای نیست، من حیث عضو ناظر بوده 2012 به این طرف. از زمانی که طالب ها تسلط پیدا کردن فقط یک بار در تاشکند یک هیئتی از طالب ها حضور داشت، ولی تاجیکستان به شدت مخالفت میکنه با عضویت و یا حضور طالب ها در شانگهای.
آقای نوشیری، آره چی چیزی یا چی اقدامی از جانب طالب ها میتونه که باعث تغییر در موضع گیری کنونی تاجیکستان شود؟
تغییر بنیادی در سیاست و پالیسی طالب ها، انحصار قدرت در افغانستان و از همه کده صدور تروریسم، صدور افراطیت و صدور انقلاب اسلامی که طالب ها توسط گروه های مسلح شورشی دیگر کشورها میخواهد تمام کشورهای منطقه را بی‌ثبات بسازد. نه تنها نوزت اسلامی تاجیکستان در کنار طالب ها هستند، بلکه حزب اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی اویغورهای چین و تی تی پی، جیش محمد، سپاه صحابه، القاعده و ده ها گروه دیگر و شمول داعش تهدید امنیتی بزرگ بر تمام کشورها و مخصوصا کشورهای آسیای میانه و کشورهای اسلامی است. بنان تا زمانی که طالب ها از گروه های تروریستی حمایت کنند و با مکتوب جدیدی که القاعده نوشته که در رهبرشان که افغانستان مرکز خلافت اسلامی هست و مامن همه مسلمان هست با اونجا مهاجرت کنین، اگر همی دعوت باشه و افغانستان صادر کنندی تروریسم و خشونت افراطیت باشه، در زمانی که طالب های سیاست و پالیسی رو ادامه بدن هیچ کشور با اونا اعتماد نمی کنه.
درست. آقای ناصری، قسمی که شما آگاهی دارین هفته قبل بود قزاقستان نام طالب ها از فهرست سازمان های ممنوعه حذف کرد و روسیه نیز عین اقدام تحت غور خود قرار داده. موضع‌گیری تاجیکستان تا چه حد میتونه که بر روابط این کشور با سایر کشورهای عضو به خصوص روسیه تاثیر داشته باشد؟
در زمانی که آقای پوتین در ازبکستان و همچنان آقای زمیر کابلوف و آقای لاوروف وزیر خارجه اعلان کرد که ما بررسی میکنیم خارج ساختن نام طالبان از لیست تروریستی، آقای بلوسوف که به تازگی وزیر دفاع روسیه شده اعلان کرد که افغانستان با وضعیت فعلی یکی از خطرات بزرگ و بی‌ثبات کننده تمام کشورهای آسیای میانه است. افغانستان صادر کننده تروریسم است و این موقف ضد و نقیض رهبریت روسیه. وزیر دفاعش چیز میگه و رئیس جمهور و وزیر خارجه چیز دیگه میگه، بجز سیاست بازی های روسیه و سردرگمی های سیاسی نظامی روسیه در جنگ افغانستان و منطقه چیز دیگه نیست. نه روس ها، نه چینایی ها و هیچ کشور حاضر به پذیرش و قبولی امارت اسلامی طالب ها به عنوان یک دولت مشروع نیستند. در قطعنامه نوامبر 2020 شورای امنیت آمده بود که ما از برگشت طالب ها به عنوان امارت اسلامی استقبال نمی کنیم. تمام کشورها به او پابند است. یک بازی سیاسی است که روس ها برای انداختن، ولی روس ها، چینایی ها، پاکستان، ایران حاضر به شناسایی طالب ها به عنوان امارت اسلامی نیستند.
آقای ناصری، فرصت بسیار کوتاست. موضع‌گیری تاجیکستان تا چه حد میتونه که موثریت سازمان شانگهای در رسیدگی به آزمون های منطقه‌ای به خصوص آزمون های امنیتی متاثر بسازه؟
100% تاجیکستان مخالف حضور طالب ها می باشه و روس ها و چینایی ها بارمان خود نمی رسن، به خاطر که اگر یک عضو شانگهای مخالفت کنه با حضور طالب ها، او هیچ هیئتی از طالب ها اجازه نداره در این کنفرانس ها اشتراک کنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک مهاجر افغان که با خانوادهش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است میگوید نه تنها از رفتار نامناسب حکومت پاکستان شاکی است، بلکه در افغانستان نیز با مشکلات زیادی روبرو است. این عودت کننده نور آقا نام دارد و در صحبت با صدای آمریکا از بیکاری شکایت کرده است. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید علاوه بر کمک عاجل با عودت کنندگان تلاش دارد تا زمینه کار را نیز برای آنان فراهم کند. شمس آریان در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خدیجه همال گوزهی می شنویم.
نور آقا پس از سپری کردن حدود 4 سال در پاکستان به افغانستان اخراج شده است، ولی آمدن به وطن برای نور آقا آری از مشکلات نیست.
افغانستان
وقتی که تازه به افغانستان برگشتیم کمکی که با ما صورت گرفت کافی نبود. یک بوجی آرد و مقداری پول نقد کمک شد، ولی این کمک مشکلات خانواده نونفری من را حل نمی کند. اینجا کار هم نیست. در پاکستان که کار می کردم هم فرزندانم به مکتب می رفتن و هم روزگار ما خوب می گذشت.
سنا دختر نور آقا که در پاکستان به مکتب می رفت با برگشت به افغانستان امید ادامه دادن به تعلیم و تحصیل خود را از دست داده است.
پدرم بیکار است. زندگی ما دشوار است و مکتب نیز نمی روم. لباس مکتب ندارم ولی دوستان دیگرم دارند. خواست من از حکومت کمک با ما و باز کردن مکاتب است تا با وطن خدمت کنیم.
خواست من این است تا برای کودکانم زمینه رفتن به مکتب را مساعد کنند. اگر مکتب نخوانند بی‌بندوبار و به مواد مخدر معتاد خواهند شد که به زیان کشور تمام می شود. من فقط توان 50 افغانی را دارم که برای یک قاری می دهم و اولادهایم را به مدرسه می فرستم.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که برای عودت کنندگان علاوه بر کمک های عاجل در نظر دارد تا سرپناه و زمینه کار را نیز فراهم کند.
پولیسیمو که هم دوی حالت
با برگشت مهاجرین آنان در مناطق خودشان به ریاست‌های ولایتی معرفی می‌شوند تا از سوی اداره‌های کمک کننده و مؤسسات همکار با آنان کمک شود. البته علاوه بر کمک عاجل ما مشکل سرپناه و کاروبار را نیز حل می‌کنیم.
مقام‌های حکومت طالبان در حال از کمک با عودت کنندگان صحبت می‌کنند که افغان‌های بازگشته به کشور علاوه بر بیکاری در بخش تعلیم و تحصیل نیز برای آینده کودکانشان نگرانند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه دیدارهای دو روزه خود را با رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان در اجلاس گروه 7 در ایتالیا به پایان رساند. رهبران گروه 7 بر تهدیدهای از سوی چین برای اقتصاد جهانی و چگونگی استفاده از هوش مصنوعی تمرکز کردند. گزارش پتی ویتسکوا را خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان لحظاتی را برای تولدش جشن گرفت، اما کانون توجه روز دوم اجلاس سران جی 7 پاپ فرانسیس بود. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا و میزبان اجلاس از رهبر مسیحیان کاتولیک در این اجلاس برای صحبت در مورد تبعات استفاده از هوش مصنوعی دعوت به عمل آورده بود. فرانسیس که اغلب در ویدیو و پست های تولید شده توسط هوش مصنوعی به تصویر کشیده می شود، از دولت ها و کسب و کارها خواست تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت هوش مصنوعی کرامت انسانی را حفظ کند.
در مواجهه با شگفتی های تکنولوژی های عصری که به نظر می رسد، می دانند چی چیز را در چه زمان انتخاب کنند، باید کاملا روشن باشیم که قدرت تصمیم گیری حتی زمانی که با جنبه‌های دراماتیک و فوری آن مواجه می‌شویم، همیشه باید به انسان‌ها واگذار شود.
رهبران جلسه‌ای در مورد تهدیدات اقتصادی از سوی چین برگزار کردند. در این نشست در مورد رویکرد بیجینگ برای پر کردن بازارهای جهانی با وسایل نقلیه برقی ارزان، شیوه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آن در کشورهای در حال توسعه و پشتیبانی از روسیه در جنگ علیه اوکراین بحث و گفتگو شد. رئیس جمهور جو بایدن در کنفرانس مطبوعاتی خود با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بر این موضوع تاکید کرد.
درست است که چین به روسیه سلاح نمی دهد، اما توانایی تولید آن سلاح و فناوری موجود برای انجام آن را دارد، بنابراین در واقع به روسیه کمک می کند.
روز جمعه این گروه همچنین در مورد علل مهاجرت و نحوه مبارزه با قاچاق مهاجران گفتگو کرد. رهبر راستگرای ایتالیا سخنان خود را با لحن ضد مهاجران آغاز کرد، اما سرمایه گذاری در افریقا برای مقابله با مهاجرت به اروپا را موضوع کلیدی در اجندای جی 7 قرار داده است.
ما هرگز روایت را که غرب علیه بقیه می خواهد نخواهیم پذیرفت. ما می دانیم که تنها در صورت می توانیم با چالش های جهانی روبرو شویم که بتوانیم با احترام و با روی کرد یکسان با یکدیگر همکاری کنیم.
بایدن به طور جداگانه با ملونی و پاپ در حاشیه اجلاس سران گروه 7 دیدار کرد و اواخر روز جمعه به ایالات متحده بازگشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رهبران ایالات متحده و ناتو در بروکسل در مورد نحوه استفاده اوکراینی‌ها از سلاح‌های فراهم شده توسط غرب برای ضربه زدن به اهداف نظامی در داخل خاک روسیه اختلاف نظر دارند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت دفاع یا پنتاگون گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
در حالی که متحدان و شرکای غربی در مورد چگونگی استفاده اوکراین از تسلیحات فراهم شده از سوی آنان بحث می‌کنند، منشی عمومی ناتو می‌گوید نیروهای اوکراینی حق دارند به اهداف نظامی در داخل روسیه حمله کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مقر ناتو سخنرانی کرده گفت
اگر آنان قادر به انجام این کار نباشند، پس ما از آنان می خواهیم که سعی کنند از خود دفاع کنند، از حق دفاع مشروع با یک دست بسته به پشت از خود دفاع کنند.
استولتنبرگ از تصامیم اخیر برخی از اعضای ناتو برای کاهش محدودیت ها در استفاده از برخی تسلیحات غربی برای حمله به داخل روسیه، به خصوص پس از آغاز حمله روسیه به خارکیف از داخل خاک روسیه، استقبال کرد. واشنگتن اخیراً به اوکراین اجازه استفاده از تسلیحات ارائه شده توسط ایالات متحده برای حمله به اهداف زمینی نظامی در داخل روسیه را داده است، اما با محدودیت‌های جغرافیایی شدید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به این سوال که آیا کیف میتواند از سلاح‌های آمریکایی برای هدف قرار دادن اهداف نظامی حمله به اوکراین از عمق خاک روسیه استفاده کند، گفت نه.
Our policy in using long-range strike to capabilities to conduct strikes.
سیاست ما در استفاده از قابلیت‌های حمله دوربرد برای انجام حملات در عمق روسیه تغییر نکرده است، اما توانایی انجام مقابله متقابل در این نبرد نزدیک در منطقه خارکیف این چیزی است که مورد نظر است و از اوکراینی‌ها انتظار من این است که از آن به خوبی استفاده کنند.
فرانک مکنزی، جنرال متقاعد، رئیس سابق قمانده مرکزی ایالات متحده، به صدای آمریکا میگوید که این کافی نیست. صدای آمریکا از او پرسیده است که آیا اوکراینی ها باید بتوانند به هر نقطه از روسیه که از آن به اوکراین حمله می شود شلیک کنند؟ جنرال فرانک مکنزی جواب می دهد.
So yes, but with certain limits. You need to be very careful not to attack Russian nuclear capable sites.
بله، اما با محدودیت‌های مشخصه. شما باید بسیار مراقب باشید که به ساحات دارای قابلیت هسته‌ای روسیه، تأسیسات قمانده و کنترل هسته‌ای روسیه و موارد از این قبیل دست به حمله نزنید. در غیر از آن، من فکر می‌کنم که باید با اوکراین در جایی که در داخل روسیه حمله می‌کنند، انعطاف‌پذیری بدهیم. آنجا شما نمی‌توانید با آنان پناهگاه بدهید. قمانده و کنترل روسیه، کنترل نظامی متعارف، لوجستیک روسیه و سایر تأسیسات واقعا آزاد بدون خطر در آنجاست و به نظر من این با توانایی اوکراین برای پاسخ دادن در این حمله اخیر آسیب قابل توجه وارد کرده است.
با فرستادن جت‌های جنگی F-16 ساخت ایالات متحده با اوکراین توانایی بیشتر برای متوقف کردن بمب‌های متحرک روسیه داده می شود. ایالات متحده میگوید جت‌های F-16 آماده ورود به اوکراین در تابستان امسال خواهد بود.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد، و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوشی برایتان آرزو میکنم.